شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌سر، می‌خواستم خواهش کنم که مطابق معمول با وضعیت سنجی امروز ایران شروع کنیم، در حداقل ممکن که اون به اون بحث دنباله بحث اصلیمون بپردازیم.
بله، همین کار می‌کنیم و قرار ما بر این بود که در باب اقتصاد
بله
صحبت کنیم که وضعیت مردم بسیار سخت شده. به رغم این که بهای نفت در بشکه نفت شده 128 دلار. عرض کنم به شما چند تا مطلب راجع به نفت انتشار پیدا کرده. دانستن اونها برای هموطنان ما مفیده. یکی رو لوموند نوشته که رقابت یا بهتر بگیم نبرد، اینجور که اون کلمه که به کار بوده، بر سر منابع نفت و گاز ایران تازه شروع شده. نشریه میگوید به رغم اینکه زیر فشار امریکا و عرض کنم که حالا هم بعضی کشورهای اروپایی شرکت های نفتی عمل نمی کنن، یعنی سرمایه گذاری و بهره رسوندن معادن نفت و گاز به بهره برداری عمل نمی کنن، با وجود این هر کدوم از اونها تلاش داره که این امتیازها رو که داره نگه داره برای موقعیت، وقتی موقعیت مساعد شد، و اگر ندارد کار میکند که دیگری این موقعیت رو از دست اون بر نبره، یعنی بمانه بلا تکلیف تا وقتی که تکلیف و قرض با رژیم ایران معین بشود و اونها بتوانند در نفت و گاز ایران به اصطلاح سرمایه گذاری کنند، یعنی بخورن و ببرن. خبر دوم مربوط به این که چون بهای نفت بالا رفته و حالا دیگه سودمند شده جستجوی نفت حتی در عمق دریاها، اینی که تقاضای تجهیزات نفتی بسیار زیاد شده و از جمله میگوید که توتال در واقع 3/4 از درآمدش رو از همین تجهیزات نفتی داره، یا به خواستگاران میفروشد یا به اصطلاح اجاره میده. عرض کنم به شما خب حالا چون این هم بیشتر در امریکا این به اصطلاح تجهیزات نفتی میسازن، اونها شرکت های سازنده سوداشون رو بالا بردن و طبیعتا یک مثلا شبه انحصاری دارن که از اون میتوانن استفاده کنن در گرفتن امتیازات نفتی مثل شرکت های امریکایی. خب حالا ایران که خود این تجهیزات نداره، درچه میگوین ما خود ساختیم، نمیدونم چی کردیم کلان کردیم، اما اولا ما میدونیم که این سرمایه گذاری های لازم در قلمرو نفت و گاز به عمل نمیاد و علل اصل میباید که نوگردانی این بهره برداری از نفت توأم باشه با حفظ ذخایر نفت و گاز برای نسلهای آینده، نه برای اینکه چوب حراج بزنم به این ثروت ملی. و خبر سوم مربوط می شود به تصمیم سنای امریکا که می گوید با 97 رای از 98 رای این تصمیم گرفته که بنابراین حکومت امریکا می باید که ذخایر نفتیش رو عرضه کنه برای اینکه قیمت نفت در بازار امریکا بالا نره. اما می گوید به این که بعد فرضاً که امریکا فرض کنیم روزی 700 هزار بشکه هم از اون ذخایر وارد بازار بکند، این نمیتونه قیمت نفت رو بشکنه. بیشتر از اون آقای بوش سفر خاورمیانه ای کرد، لوموند تحت سرمقاله این روش تحت عنوان فاجعه ای که آقای بوش دوباره آورده وضعیت که در عراق و افغانستان رو ارز کنم که ناتوانیش در صلح فلسطین و اسرائیل و اینها و این که دیگه حالا حرفش رو زیاد نمیخورن، آمده رفته اونجا در کنست یعنی مجلس ملی اسرائیل طوری حرف زده که یک نماینده مذهبی دست راستی گفته که این آقای اولمرت باید بیاد از صهیونیست بودن رو از آقای بوش یاد بگیره. حالا این چقدر غیرت به خرج داده این آقا در اونجا نسبت به اسرائیل. بعدم از اونجا رفته کشورهای عربی رو، حالا میگه قبلا که در ماه ژانویه سفر کرده بود تقاضا کرده بود که عربستان تولید نفتش رو افزایش بدهد، اون حکومت عربستان نپذیرفته بود به لحاظ اینکه نگران اون بوده که این پذیرفتن سبب بشود که در افکار عمومی عربستان و دنیای عرب به عنوان حالت بی‌ارادی قدرت امریکا تلقی بشود. اما این بار پذیرفته و گفته است که در ماه ژوئن میزان تولید عربستان رو خواهد رسوند به روزانه 9,450,000 بشکه. عرض کنم به شما این گزارشگری که در این باب مقاله نوشته جیم واتسون خبرگزاری فرانسه میگوید به این که اولا عربستان سعودی میزان ظرفیتی که یه دوانه ازش استفاده کنه بیشتر از اینش که الان داره میکنه، چون الان کمتر از ظرفیتش استفاده میکنه، 1,900,000 بشکه است. در بس که با تمام ظرفیتم بخواد تولید کنه این توانایی شکستن قیمت رو نداره و به این ترتیب در واقع درد روبروست با یک مسئله به اسم نفت و قیمت او که این قابل مهار نیست.
بله.
یک مقدارش به لحاظ مشتری های جدیدی که نفت پیدا کرده و مقدار دیگرش هم به لحاظ وضعیت ناثابت در خاورمیانه و حتی در کشورهای دیگر نفریز مثل نیجریه و اینها سبب میشه که به اندک بحرانی قیمت یه دفعه بزنه بالا.
بله، در جمع درصد رشد منابع جدیدی که پیدا میکنن هم ظاهرا رو به کاهش هست نسبت به
قبل. من هم چشمانداز اون رو بخشی رو نشون نمیده.
بله.
خب این در باب نفت برای اینکه ببین برمیگردیم وقتی که به اصطلاح اقتصاد داخلی میرسیم و این چرا این تورم مثل بهای نفت یعنی 100 بار بدتر مطلقا قابل مهار نیست. تا وقتی که این رژیم هست این سیاست اقتصادی رو اعمال میکنه. قبلا این رو عرض کنم که آقای بوش در سفری که به خاورمیانه کرد از جمله فرمایشاتی که در کنست گفت در میدن این بود که گفتگو با ایران مثل گفتگو با هیتلره و تشبیه کرد به یک که گفت یک سناتور امریکایی در 1939 گفته بود اگر من رفته بودم و با هیتلر صحبت کرده بودم این جنگ رخ نمیداد، جنگ جهانی دوم. و آقای بوش گفته اون خیالباف بود.
بله.
مثلا تحریض صریح و خیلی مثلا ضربه جانانه به آقای اوباما. آقای اوباما هم که به اون واکنش نشون داد و همجور دیگر مسئولان حزب دموکرات امریکا که از به او گفتن که آقا این سنت این بود که رؤسای جمهور امریکا وقتی به خارج امریکا می رفتن اینجا نمایندگی از ملت امریکا می کردن نه از یک نامزد به ضد نامزد دیگه. و این شما این سنت خود را هم شکستی اونجا رفتی در واقع نقل تبلیغات انتخاباتی کردی.
دقیقا
این چود آقای مکن. حالا ترس کنم غیر از این که این صحبت گفته بلکه از کشورهای عرب هم دیدار کرده گفته از کشورهای خاورمیانه خواسته که ایران رو به حال انزوا در بیارن و روزنامه اسرائیلی هم یک مدلی نوشته که تحت عنوانه که همه منتظرن که میگه اسرائیل منتظر این جشنهای 60 سال به قول فلسطینی ها نکبت به قول خود اونا جشن تأسیس اسرائیل تمام بشه هجوم ببرن به غزه. الان هم در مصر مشغول مذاکره هم مصری ها بلکه سعی میکنن که این جلوگیری کنن از این حمله. آقای بوش منتظره که برگرده به امریکا دستور حمله جنگ با ایران رو بده و توضیح میده که این جنگ اجتناب ناپذیره به لحاظی که این رژیم که رژیم ایران است نه دست از اون بحران سازی در بیروت برمیداره در لبنان نه از شاخ کردن حماس برای اسرائیل و نه از این هدف خودش که تولید بمب اتمی است و نه از این که بذاره مردم عراق آرامش پیدا کنن. هیچ کدام این کارها رو با خیال نمیشه و زندگی کرد که گفت که انشالله اینها راه راست میان خودشون زده از این کارها ور میدارن. پس حالا که وضعیت رو این طور است و ما میدونیم که جز این همین رژیم نمیشود و نمیکند باید که دست عمل شد. هر چی تأخیر کنی مثل همون تأخیرهاش که با هیتلر کردیم. اگر روز اول عمل کرده بودیم یک جنگ دومی در کیسه ما بود که نمیشد. ولی گذاشتیم وقتی که کار از کار گذاشت و وقت وارد جنگ شد و اون ایرانگری ها و مرگومی ها رو که به بار آورد. از باید که هر چه زودتر دست به کار حمله به ایران شد. و یک خبر دیگه میگوید که عرض کنم رؤسای ستاد ارتشهای اسرائیل امریکا در واشنگتن به گفتگو مینشینند برای اینکه استراتژی خودشون رو در قبال ایران به اصطلاح یکسان کنند و آماده کنند. و بالاخره توافقی که توافق نامه که عراق و امریکا با هم مشغول گفتگو هم میگه در ماه ژوئیه قرار است که این توافق نامه رو بدن به مجلس عراق و تصویب بشه که بنابر این توافق نامه تجدید حضور قوای امریکا، حضور بلند مدت قوای امریکا، پایگاه هایی که خواهند داشت در عراق، همه اینا تعیین میشود و میگوید این هم یکی از جهات عصبانیت رژیم ایران است از حکومت آقای مالکی، المالکی. خب این راجع به وضعیت با خیلی اختصار، برای اینکه هم بدن ما توجه بکنم به اینکه این بحران سزا دو طرف شم طوره ها، نه تنها طرف ایرانش. امیدم دفعه پیش گفتم که یه نشریه هم توجه داده بود که یک اکتبر سورپرایزی در حال تدارکه.
بله فهمیدیم، به نقوه از اینفورمیشن کلیرینگ هاوس.
بله
بله،
با این توجه با این اطلاعات که جدید تایید میکنه اون اطلاعات رو، با این هم که زمینه افکار عمومی در غرب آماده به اصطلاح دل دادن به این بحران و بحران بازی نیست، یعنی حرفایی که آقای بوش داده بود در اسرائیل با استاد بایسته رو در مطبوعات اروپایی پیدا نکرد، اونجور که من مطبوعات امریکایی مراجعه کردم، مطبوعات مهمشون، دیدم اونا هم به اصطلاح جدی نگرفتن، مثلا ها یه چیزی در حال شدن است و موافقی مخالفی صحبتی فلان. با وجود اینها اتفاقا در این حالت که افکار عمومی هم آمادگی نداره، ممکنه غافلگیر هم بشه.
بله،
یه وقتی که بمبا و موشک ها ریخت به جامعه بین المللی که هیچ آمادگی نداشته فکر میکرده یعنی بعضی حرف ها زده میشود و نباید جدی گرفت، ناگهان به خود نمیده یه جنگ دیگه هم پسا دیده شد. پس به اصطلاح همه ی هموطنان ما باید کشتر باشن و این رو هم توجه بدهم که وضعیتی که در عراق است، وضعیتی که در افغانستان است، وضعیتی که در لبنان است، وضعیتی که در حتی فلسطینه، یه فلسطینی که نیم قرن زیر ضربه است، عملا اون فضایی هم که دارن تقسیم شده به دو دسته، هر کدوم یه قسمت از اون فضا رو گرفتن.
بله،
اگر مردم ایران نخواهند که به کشورشون به این سرزنشت ها گرفتار بشود، فرض هم کنیم که اون موشک باران و اینها نشود، که میباریم نشود، میکوشیم که نشود از طریق حساس کردن افکار عمومی جهانی، اما کاملا محتمل است با این بودجه هایی که این حکومت بوش تعیین کرده، این گروه های خائن رو پول اسلحه بهشون بده و اینها عرض کنم به شما و همون وضعیتی درست کنن که همین گونه دسته ها تو عراق رو انداختن، یا در افغانستان رو انداختن، یا در لبنان رو انداختن، یا در لبنان فلسطین رو انداختن. پس این مردم هم که میباید نسبت به کسانی که به کشورشون خواهیدن از قدرت‌های خارجی پول و اسلحه میگیرن، حساسیت به حد اکثر برسون. همیشه استقلال اهمیت داره، اما در این اوضاع احوال بیش از اون چی که به نظر میرسد کسی تصور بکنه اهمیت داره و این کاملا از مردم ساخته است. وقتی که این گروه ها ببینن زمینی در هیچ قسمت از خاک ایران ندارند، نمیتوانند در ایران به همون کارهای دست بزنن که در این عراق یا در افغانستان یا در لبنان یا در فلسطین دست میزنن. و این رو از رژیم نمیشود انتظار داشت برای اینکه این رژیم اتفاقا به همون دونه گروه ها نیاز داره برای توجیه عرض کنم به شما استبداد ویرانگر خودش، چنان که مثلا خبر مهم در باب انفجار در شیراز. خب این مردم هم دیگه شنیدن از این رژیم، روز اول گفتن که این در اون گرفه نمایش جنگ اونجا یک مواد منفجری بوده، اونها منفجر شدن تو تایی اون ترور عملیات تروریستین ها در کار نبود. قالهو داد اون امام جو یا امام مسجد حسینیه آیه بود که از بابا این همه آدم کشته شدن اینجا، این هم پاسدار بودن که بودن، چطور شما میگید که این هیچی نبود و همچه قرفه ما نداشتیم، همچه چیزه اونجا نبود؟ بعد برمی شد که این بله تو یک محوظی فلزی کار گذاشته شده بوده و این مثلا کشته های زیاد و زخمی های زیاد نتیجه این است که این تیگه های این جعبه فلزی بله ها رو سر هموطنان ما بوده. حالا زمان گذشت و یه دفعه افتادن رو خط این که توتعه بوده.
خب
حالا که توتعه بوده روز اول گفتن 5 نفر گرفت، بعد شد 6 نفر، بعد شد 7 نفر، بعد شد 12 نفر، بعد شد 15 نفر. الان که دارم با شما حرف میزنم دیروز خبر این بود که 17 نفر توقف کردن.
بله.
و صحبت اول این بود که بله اینا اون حسینیه یارو کردن، اول انداختن گردن بهایی رو نمیدونم این چیشه اون
بهایی.
حالا میگوین نه اینها رو تعلیمات دادن امریکایی ها و اینا وصل می شدن به شخصی به اسم فولادمن که این آدم اسپشیال فهاش که این به در تلویزیون به اسلام اسپشیال فهاشی می کنه و خلاصه اینا دست پرورده های انگلیس بودن و مأموریت داشتن و دید از اون حسینی قرار بوده مدرسه فیضیه و مدرسه گلپایگانی رو در قم منفجر کنن، خط لوله نفت منفجر کنن، کنسولگری روس منفجر کنن و هل اضافه میشه. حالا ممکنه فردا پس فردا باز هم اضافه میشه.
بله.
اما در واقع قبل از اینکه این انفجار رخ بده این آقای عبدالله شهبازی اینطور که خود او میگوید در رژیم بوده و خیلی کارا کرده، یک کتابی در 1490 صفحه شاید هم بیشتر انتشار داده در 40 پس در باب مافیاهایی که در استان فارس چیره شدن و 1000 میلیارد تومان تا حالا برد کردن، هنوز هم چیر نشدن و اونجا معرفی کرده از امام جمعه شهر بگیرید تا آقای استاندار تا سردار نجفی پاسدار و عرض کنم عباب جمعی ایشون تا داستان انقلاب اسلامی شیراز و امام جمعه هم که گفتم و اینا یک مجموعه ایجاد کردن که بعد این هستانیست اون استان مسندت شدن و میخورن میبرن. اینا رو با اسم راست منتشر کرده، خود رو میگه بعضی ها رو اسم آوردن جهات و مساله ای ولی بعدها اینها رو اسم خواهم بود و یک مطالبی هم در باب شهید امامی و اون عالی خانی که اسم مستعار صادق انتشار داده که اینها به صلاح عامل نفوذی بودن و قتل های زنجیره ای کار اینا بود و خیلی با تفصیل این مطالب رو
انتشار.
خب حالا این مافیاها که مال شیراز شما انتشار داده، مال شهرداری تهران رو همین آقای قالیباف پروندهش تنظیم کرده فرستاد برای مجلس مقام معظم رهبری که ایشون گفت صداش در نیارید، و مافیای نفتی رو آقای احمدی نژاد مدعی شده. یک کسی رو دیدم که تازه از ایران آمده بود، میگه آقا در این که آقای احمدی نژاد گفته که نفت رو به سفره‌های مردم میبریم، اگر این کار نکرده در عمل یک کار مهم دیگری کرده. گفتم چی اونگاه؟ گفت یک میلیاردرهای دلاری درست کرده، نه میلیارد تومانی. بگم طرف میلیاردره مثلا چند میلیارد تومان داره؟ نه، میلیارد دلار داره. اینا رو انداخت.